بفرمایید.
می‌خواستم در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سر برنامه بدون خطردگی هست؟ می‌خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خطردگی. بدون خطردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. مطابق معمول روزهای گذشته در این ساعت همراه هستیم با شما در مجله خبری تحلیلی بدون خطردگی. انشالله تا ساعت 20 در کنارتون خواهیم بود. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، خواهش میکنم که حتما با ما در ارتباط باشید. مثل همیشه این ارتباط رو حفظ بفرمایید. پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام میکنم. سامانه پیامکی ما 301035 از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌ای بدون خطردگی با ما مطرح کنید. خب در ابتدای برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خطردگی. دیدار ویدیو کنفرانسی نمایندگان مجلس 11 با رهبر معظم انقلاب. ضرورت و اهمیت تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجلس. نقش منفی بانک‌ها در تلاطمات بازار مسکن. دستاوردهای نیروهای ارتش و انصار الله یمن. نوسانات افزار گسیخته در بازار ارز. و بخش با سخنگوی. ساعت 19:04 است. عزیزان شنونده دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خطردگی رو شنونده باشید.
سیاست بدون خطردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به دیدار ویدیو کنفرانسی نمایندگان مجلس 11 با رهبر معظم انقلاب اسلامی آقای دکتر متفکر آزاد از نمایندگان محترم مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر متفکر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، عصر شما هم بخیر.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که امروز در دیدار ویدیو کنفرانسی که نمایندگان محترم مجلس با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتن، معظم الله در چارچوب توصیه‌هایی که معمولاً برای مجالس تازه شکل گرفته دارن، چه نکاتی رو خطاب به نمایندگان ملت توصیه فرمودن؟
خب ما امروز بحمدالله توفیق حاصل شد که در یک فضای بسیار بسیار مزین و نورانی به زیارت مقام معظم رهبری رسیدیم، در مجلس خدمت ایشون بودیم توسط ویدیو کنفرانس و ایشون یه گزارشی جناب آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس خدمت مقام معظم رهبری ارائه فرمودن، بعد ارائه کردن و معظم الله بعد از گزارش ایشون صحبتی فرمودن که شامل بخش‌های مختلفی بود.
بله.
اولا صحبت بسیار بسیار صحبت مثل همیشه حکیمانه و حساب شده ای بود. ما تقریبا مجلس با مسیری که تاکنون پیموده و از این به بعد خواهد پیمود، هم تحلیل درسته معظم الله رو داشتیم، هم از این به بعد چه اتفاقی خواهد افتاد رو، تقریبا مسیری که میشه پیش رفت رو ایشون در جلوی روی ما قرار دادن. ابتدا ایشون خیلی فرمودن که این مجلس مجلس امید و انتظار مردم هست، مجلسی است که مردم نقطه امید و مظهر امید مردم شده این مجلس موقع رأی دادن بهش و امیدوارن که کارایی این مجلس باعث بشه مشکلاتشون حل بشه و نقطه امید باشه. ایشون درباره اینکه این مجلس قوی ترین انقلابی ترین مجلس دوران انقلاب هست، از سه گروهی که این مجلس رو شکل دادن نام بردن، اشاره کردن به نیروهای پرانگیزه و پرتوان و جوان و کاربلد. گفتن جوانان کاربلد و تحصیل کرده داره این مجلس، در این حال مدیران موفق دوره های گذشته، مدیران انقلابی در دوره های گذشته حضور دارن در مجلس که با دستگاه اجرایی آشنا هستن و همینطور سابقه داران و توانمندانی در قوه مقننه قبلا بودن. این سه گروه با هم مجموعی خوب و کارآمد و به درد بخوری میتونه شکل بده. فرمودن مسائل حساس مجلس روش خدا از تو رصد داشتن، سرعت عمل مجلس رو اشاره فرمودن تا کنون و اینکه به مسائل اساسی توجه میشه در این مجلس فرمودن شما مجری نیستید، ریل گذارید و 4 سال هم زمان کمی نیست، وظایف سنگینی به دوش دارید، وضعیت عمومی کشور رو از دو ترسیم کردن برای ما و از تورم و کاهش ارزش پول ملی و گرانی های بیمنطق و مشکلات بنگاه های تولیدی و وجود تحریم های خارجی، همه اینا و در نتیجه سختی معیشتی که مردم باش مواجهن فرمودن. و بعد فرمودن بیماری است که بنیه قوی داره، این بنیه قوی باعث میشه که این بیمار بتونه دوام بیاره و ظرفیت ها رو شمردن، چه ظرفیت های مادی داره کشور، چه ظرفیت های معنوی داره و به راحتی میتونه از این وضعیت عبور بکنه. و ایشون اشاراتی داشتن به مسئولیت های نمایندگان مردم در مجلس، چند توصیه اساسی فرمودن به نمایندگان.
بله.
فرمودن که برادران و خواهران عزیز نیتتون رو خالص بکنید، برای مردم کار کنید و این خیلی مهمه، مسائل شخصی و جناحی رو دخالت ندید، در از مسائل بر مسائل ملی ارجحیت ندهید، اسیر جذب زدگی نشید و کارهای اساسی انجام بدید. سوگند رو به ما یادآوری کردن که سوگندی که خوردید سوگند شرعی است و این یک قسم شرعی است و به چه چیزهای سوگند خوردید حواستون بهشون باشه. فرمودن به مسائل کلیدی توجه کنید، مسائل فرعی رو و درجه دو رو مواظب باشید و درجه مسائل اصلیتون نچربد. مثلا بعد چند مسئله اصلی رو برای ما نام بردن، مسئله کلیدی رو، مسئله تولید رو، مسئله اشتغال رو، مسئله مهار تورم رو به عنوان مسئله جدی کلیدی گفتن و علل زنجیری تورم و گرانی رو گفتن شناسایی کنیم و به سراغش بریم. مدیریت مسائل مالی و پولی کشور و مشکلاتش رو توجه کنیم، عدم وابستگی اقتصاد به نفت رو بهش جدی بپردازیم که با این مشکلات مواجه نشیم. مسئله مسکن رو که گفتن خیلی مهمه. بعد در حوزه‌های فرهنگی مسئله ازدواج جوانان رو که نباید غفلت کردش، راه‌های برای تسهیل و امکان ازدواج یا مالی یا غیر مالی، مسئله فرزندآوری رو و مسئله مدیریت بحث‌های مجازی و اینکه دچار حاشیه نشیم.
بله.
تعامل و ابمفسوی با قوای دیگر رو ایشون اشاره فرمودن و فرمودن که تعلل در اجرای مصوبات مجلس جایز نیست، کسی نباید تعلل بکنه، تعامل اینه که اونها قوای دیگه این مصوبات رو عملی بکنن و تعامل از طرف ما اینه که مصوبات رو بر اساس ظرفیت‌های کشور انجام بدیم و به سمت تصویب ببریم، نه بیشتر و نه کمتر. جوابات خودمون رو فرمودن با دولت مردان بایستی با بر اساس قانون منطبق بکنیم و بر اساس شرع از حدود اختیارات نمایندگی استفاده بکنیم برای اینکه نظارت بکنیم در حوزه‌های مختلف کشور، سوال و غیره، اینها حق نمایندگان، اما مواظب باشیم وارد حوزه توهین یا خدای نکرده مسائلی که ممکنه به حرام بیندازه، حرام شدید، تهمتی چیزی باشه، اینا رو دقت بکنیم که درش نیفتن نمایندگان محترم. بعد برخورد احساسی و غیر منطقی نداشته باشیم با مسائل. در زمینه‌های همکاری با قوا دولت مردان دو تا نکته دیگر هم فرمودن که مواظب باشیم که اختلافی در افکار عمومی مخصوصا در صدر نمایش داده نشه. مردم میخوان که ما هم افزایی بکنیم برای حل مشکلات.
بله.
و اینکه دشمن به اصطلاح با تمام قوا آمده برای اینکه جلوی ما وایسته و این خیل و رجلی که آورده نشون میده که ما قوی هستیم، باید مواظبت بکنیم. نقش نظارتی مجلس رو معظم الله اشاره فرمودن که خیلی مهمه با متانت و خردمندانه بدون حاشیه به بحث نظارتی بپردازیم و همینطور بتونیم که امانت رو به این در سال آخر دولت هم فرمودن سال آخر دولت ها معمولا سال حساسی است و چون سال آخر مخصوصا اگر سال آخر 8 ساله باشه با سال اول مجلس توأم هست، اینجا یک ظرافت هایی داره، دقت باید بکنیم که نحوی مدیریت بشود که تا آخرین دقیقه همه کارشون رو دقیق انجام بدن و کسی در انجام اموراتش کوتاهی نکنه، برای مردم کار رو کامل انجام بدن. ایشون فهمیدن دو تا مرکز مهم مجلس داره، یکی مرکز پژوهش هاشه که کارشناسی‌های خیلی مهمی رو انجام میده و باید دقت بکنیم درش، و یکی هم مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان هست که این نشان میده از معظم الله تاکید دارم برای اینکه مجلس خودش صیانت بکنه از نمایندگان در مسائل مختلف. و یه صحبتی هم در حوزه کرونا ایشون داشتن و هم غم عمیقی که در این وضعیت موج بعدی کرونا باش مواجهیم رو اشاره کردن، از زحمات کادر درمانی تشکر کردن و همین که در حوزه قضایای کرونا به این فرداختن که در طبقاتی که ضربه خوردن ضعیف بودن، متوسط جامعه بودن، این نهضت تعاون و احسان رو باید مجددا مردم ادامه بدهند و این مسئله دعا و توسل در این حوزه هم خوب است. این فرمایشاتی بود که معظم الله فرمودن و ما بهره بردیم در مجلس الحمدلله.
ما هم استفاده کردیم از به هر حال بازگویی در واقع فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط جناب عالی دکتر متفکر آزاد. انشالله با نسب العین قرار دادن توصیه ها و در واقع تذکرات که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند از سوی نمایندگان محترم مجلس، ما در 4 سال پیش رو در عمر مجلس 11 شاهد اتفاقات خوبی باشیم، از جمله در حوزه تسهیل معیشت مردم که واقعا این روزها مردم در این شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارن. ممنونم از شما دکتر.
من سپاسگزارم. یه نکته ای رو خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز بکنم که ما از اینکه معظم الله ما رو مورد تفکر قرار دادن و حرکت 40-50 روز گذشته مجلس رو مورد لطف قرار دادن و رهنمود کردن به ما، خستگی هستن همه همکاران من که در این 40-50 روز گذشته شبانه روز دارن میدونن خارج شد و الحمدلله امروز در سایه همین توجهات ورود به مسائل اصلی که چندین هفته از شروع شده، امروز یکی از ثمراتش دو فوریتی بود که در حوزه مدیریت بحث مسکن همکاران من آوردن و دو فوریتش تصویب شد در مجلس. انشالله امیدواریم در آینده مردم با طرح‌ها و رویکردهای خوبی که جناب آقای قالیباف امروز ارائه کردن در مجلس شاهد این باشن که این تحرکی به جامعه و بحث اقتصاد و معیشت کشور بیاد و ما کمک بکنیم به دولت برای اینکه انشالله از این گردنه و از این پیچی که داشت قرار داریم عبور بکنیم.
انشالله. متشکرم از حضرت عالی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
عصرتون بخیر باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به توصیه ها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری که نمایندگان محترم مجلس 11 با معظم الله داشتن. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، خواهش میکنم که با ما در ارتباط باشید. سامانه پرمکی 301035 در اختیار شماست برای اینکه نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم امکان مشارکت در برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله برنامه بدون خط خوردگی برای شما فراهمه.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به ضرورت تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجلس. آقای رولای عزت‌خواه از نمایندگان محترم مجلس در این بخش با ما همراه خواهند بود. جناب عزت‌خواه سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای عزت‌خواه. خب به هر حال موضوع فضای مجازی و در واقع گسترده تر شدن ارتباطات و در واقع فعالیت‌ها در فضای سایبر در کشورهای مختلف از جمله در کشور خودمون موضوع در واقع ضرورت پایش و ایجاد ضوابط لازم برای فعالیت‌های متناسب با ظرفیت‌های قانونی در فضای مجازی رو دوچندان می‌کنه. خب ما شورای عالی فضای مجازی رو هم در همین رهگذر ضرورت در واقع ایجاد یک ضابطه و سامان بخشی به فضای مجازی داریم. الان هم به هر حال در چارچوب فعالیت‌هایی که خانه ملت داره به نظر میرسه که اهمیت مضاعفی پیدا میکنه تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی. بفرمایید که چقدر مقوله فضای مجازی برای مجلس 11 حائز اهمیت هست و اگر این گونه هست آیا بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس و با توجه به ضرورت‌های حاکم بر جامعه می‌شود انتظار داشت یا امیدوار بود که کمیسیون فضای مجازی برای در واقع فعالیت‌هایی که برای مجلس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت در نظر گرفته شده تشکیل بشود؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهادی که تنظیم شده و ما امضا کردیم تشکیل کمیسیون در واقع فناوری اطلاعات ارتباطات فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال هست.
بله.
با توجه به اینکه الان این موضوع هویت به اصطلاح مشخصی نداره، بخشش توی کمیسیون آموزش و تحقیقات، بخشش تو کمیسیون صنایع و بخشش هم تو کمیسیون اقتصاده، یعنی موضوعی است که به صورت مستقل پرداخته نمیشه بهش. لذا با توجه به اهمیتش، هم اهمیت استراتژیکی که داره، هم اهمیت اقتصادیش، هم اهمیت فرهنگیش،
بله،
اینطور دیده شد که یک کمیسیون مستقلی رو میطلبه. امروز به هر حال ما در حوزه‌های مختلف از دولت الکترونیک گرفته تا بحث شبکه‌های اجتماعی تا بحث خود فناوری ارتباطات و اطلاعات و بحث اقتصادیش، کسب و کارهای الکترونیکی و دیجیتال، اینها موضوع بسیار گسترده شده، تاثیر قابل توجهی بر ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و اینها میذاره. برای اینکه بشه یه سیاست گذاری دقیقی، یه قانون گذاری جامعی روی این موضوع انجام بشه و از یک در واقع شاکله قوی برخوردار بشه، لازم دیده شد که کمیسیون مستقلی برای این موضوع ایجاد بشه.
بله.
ازدار پیشنهاد ارائه شده و فکر میکنم چهارشنبه در موردش رأی گیری میشه.
درست، یعنی در صحن علنی؟
بله.
درسته. بعد بر اساس آیین‌نامه داخلی بعد از رأی گیری در صحن چه فرجامی پیدا میکنه؟
حالا دو جور هست. یه وقت ما ممکنه درخواست کمیسیون ویژه باشه که با اکثریت نسبی رأی میاره، ممکنه کمیسیون دائمی بخواد تشکیل بشه که اونطوری رأی بیشتری رو میطلبه. پیشنهاد ما البته کمیسیون دائمیه، ممکنه قصداً حالا باید ببینیم نظر نمایندگان رو، اگر کمیسیون دائمی رأی آورد یا چه بهتر، اگر نه ممکنه پیشنهاد کمیسیون ویژه بشه. بعد از این دستن که تصویب بشه دیگه این اجرایی است و در موردش افرادی اونهایی که داوطلب عضویت در کمیسیون هستن تعیین میشن و به ترتیب از هر کمیسیون احتمالاً تعدادی از کمیسیون مرتبط البته
بله
تعدادی عضو این کمیسیون میشن و کمیته هایی که با این موضوع مرتبط بوده در کمیسیون های فعلی احتمالاً اونها منتقل میشه به این کمیسیون جدید.
درسته. متشکرم از توضیحاتتون جناب ایزدخواه. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
سلامت باشید. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در خصوص طرح برخی از نمایندگان مجلس برای تشکیل کمیسیون فضای مجازی در خانه ملت صحبت های من شنیدید با آقای رولا ایزدخواه از نمایندگان محترم مجلس. خب عزیزان شنونده، 22 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم سومین بخش گفتگویی برنامه امروز رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در سومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به نقش منفی بانک‌ها در تلاطمات بازار مسکن و این پرسش اساسی رو می‌خوایم با آقای دکتر محمد رضا رضایی کوچی رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح بکنیم که چرا بانک‌ها به نقش اصلی خودشون یعنی حلقه واصل میان سرمایه‌گذاری و اجراکننده‌های پروژه‌ها در واقع عمل نمی‌کنند و به حال خودشون مستقیما وارد عرصه تولید میشن و یه فضایی رو ایجاد میکنن که اساساً رقابت مثبت در بازار مسکن در صنعت تولید مسکن اتفاق نمیفته. آقای دکتر رضایی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا خدمت عرض تحلیل همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم که در این گفتگو ما رو همراهی میفرمایید. آقای دکتر، خب ما در این سالها زیاد هم دولت منتقد بوده، خود آقای رئیس جمهور بارها گفتن که به هر حال بانک ها نباید بنگاهداری بکنن، باید به هر حال کمک بکنن به طور غیر مستقیم به تولید از طریق تأمین مالی، تأمین سرمایه در گردش به هر حال بنگاه های اقتصادی. در حوزه مسکن هم به هر حال نگاهی به هلدینگ ها و شرکت های بانک ها نشون میده که خود اونها هم در حوزه ساخت و ساز ورود پیدا میکنند و به طور مستقیم در این عرصه به حال وارد میشن که این از نگاه کارشناسان اقتصادی نوعی نقش منفی رو برای بانک ها رقم میزنه. از نگاه جنابالی به عنوان ریاست محترم کمیسیون عمران مجلس، چرا بانک ها به رغم در واقع محدودیت هایی که خود دولت برای اونها قائل میشه همچنان در بازار مسکن به طور مستقیم وارد میشن و این فضای رقابتی مثبت رو از بین میبرن؟
امروز که خدمت مقام معظم رهبری بودیم به صورت مجازی، یکی از اولویت‌های مهمی که از آقا برای این مجلس تعریف کردن بحث مسکن بود، حل مشکل مسکن.
بله.
که این موضوع امروز در اولویت اول مجلس کمیسیون عمران قرار گرفته که طبیعی برای تولید مسکن بانک‌ها نقش مهم و کلیدی دارن. متاسفانه ما در چند سال گذشته که حداقل باید سالی 900 هزار واحد می ساختیم که یک تعادل بین عرضه و تقاضا مسکن شکل بگیره، این عدد به 300 هزار واحد کاهش پیدا کرده.
درسته.
و این نیاز رو هم انباشته شده. امروز ما با یک عدد بزرگی در کمبود مسکن روبرو هستیم و همین موضوع باعث شده که ما شاهد بحران شدن قیمت مسکن باشیم، به گونه‌ای که اقشار متوسط به پایین جامعه امروز دیگه نمیتونن یک جای مناسبی رو برای حتی اجاره داشته باشن.
بله.
و شرایط سختی رو ما در حوزه مسکن شاهد هستیم که البته بانک‌ها میتونن در این حوزه نقش مهم و تاثیرگذاری داشته باشن، نه برای اون خانه‌های لوکسی که بعضن بعضی از بانک‌ها در اونجا سرمایه‌گذاری میکنن و نقش بنگاهداری رو دارن انجام میدن. اگر بانک‌ها میمدن برای اون جامعه هدف ما که واحدهای کوچک هستن و برای اقشار متوسط و پایین جامعه که خیلی خوب بود و ما واقعا استقبال میکردیم، خیلی خوشحال بودیم که بانک ها میمدن اونجا، ولی هست که مدینه که سرمایه ها امروز در بحث تعمیر مسکن برای اقشار متوسط و پایین جامعه هزینه نمیشه و متاسفانه یک عدد خیلی جزئی و ریز هست که داریم ما میدیم در حوزه مسکن پرداخت میشه، اونم باید بهره حداقل 18% که این یعنی معنیش اینه که باز پرداخت این تحصیلات برای یک کارمند، برای یک کسبه، برای یک کارگر حداقل نزدیک به 2,500,000 تومان هست که امکان نداره بتونه از این تحصیلات استفاده کنه.
یک
کارمندی که حداقل 4 میلیون، حالا حدوداً 4 میلیون میگیره، چجوری میتونه نزدیک 60% این حقوقش رو به مسکن تخصیص بده؟ همین باعث شده که متاسفانه اقشار پایین جامعه نتونن از تسهیلات بانکی استفاده کنن، به بانک ها نتونستن به این اقشار خدمات بدن. ما چند روز از شروع این مجلس درگیر این هستیم که بتوانیم نرخ تسهیلات رو برای اقشار پایین به تک رقمی برسونیم، چون به این جنبندی رسیدیم که با این بهره 18% که بانک ها در نظر میگیرن اون جامعه هدف ما نمیتونه صاحب خونه بشه.
نه
امروز، بلکه به خاطر گرانی روز برای داره سخت‌تر میشه. دنبال این هستیم که درجه کاهش بدیم. جالبه که ما هیچ همراهی از طرف بانک‌ها نمی‌بینیم. یعنی بانک مرکزی خب یه حرف میزنه، بانک‌های عاملی که ما بودیم هنوز به جنبندی نرسیدیم و من هیچ پارس مثبتی از همراهی بانک‌ها، مخصوصاً بانک مرکزی، به بانک تخصصی مسکن ندیدم. یعنی علاقه وجود ندارد. بانک‌ها ترجیح میدن که منابعشون رو در حوزه‌های دیگری که بهره بیشتری میبرن و سود بیشتری میبرن اونجا هزینه کنن. بانک‌ها امروز با اولویت‌های نظام همراهی نمی‌کنن.
بله.
دغدغه مردم، مشکلات مردم، اینا برای بانک‌ها اینقدر اهمیتی ندارد. هر کسی نگاه بخشی می‌کنه. درسته که بانک سرمایه این کشور هست. بانک متعلق به این مردمه، متعلق به این نظامه. وقتی که مردم زیر فشار اقتصادی و نداشتن مسکن داره کمرشون خورد میشه، معنی نمیده که بانک‌ها همچنان نگاه اقتصادی خودشون داشته باشن و نگاه بخشی داشته باشن و به دنبال بنگاهداری و افزایش سرمایه خودشون به این که دنبال موضوع بگردن که بتونن سود بیشتری کسب بکنن.
درسته.
و این باعث شده که واقعا شرایط مسکن یه شرایط بحرانی باشد. ما البته مجلس خارج از این موضوعاتی که حالا مقاومت‌هایی که وجود دارد در آستانه یه تدوین طرحی هستیم که تکالیفی را برای بانک‌ها، برای دولت‌ها مشخص، برای دولت مشخص کنیم که نهایتاً منتج به تولید مسکن به بارویکرد افراد ضعیف، بی خانمان و اقشار کم درآمد جامعه باشد. اونایی که واقعا صاحبان اصلی انقلاب نظام هستند و زیر این فشار اقتصادی دارن واقعا روزهای سختی را پشت سر می‌گذارن. من درخواستم اینه که از همه بانک‌ها در رأس بانک مرکزی به بانک‌های تخصصی در حوزه مسکن با نقش آفرینی کنن، نگاهشون رو از نگاه بخشی خارج بکنن، به مسائل و مشکلات مردم رو در نظر بگیرن، اولویت‌های کشور در نظر بگیرن. حضرت آقا رو بحث مسکن رو تاکید داشتن و ما بتونیم واقعا مسکن رو راه بندازیم. مسکن اقتصاد کشوره، از مسکن مولا محرک اقتصادی کشور نام میبرن.
بله.
ولی ما متاسفانه نگاه های بخشی باعث میشه که این صنعت ساختمان امروز شرایط سختی رو طی میکنه و حالا درآمد شهرداری ها، جامعه مهندسی، کارگران ساختمانی، واحدهای تولیدی، یه جمعیت زیادی از کشور قبل مثلا اصلا شغل پیدا کنن، کسب و کار داشته باشن، زندگیشون چرخ زندگی